أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. خدمة عمية عزیزان و سروران و حاضران در جلسه، چه در حاضر در جلسه و چه به صورت عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هست. دومین دوره از مجموعه آشنایی با تراث اسلامی رو در خدمت عزیزان و بزرگواران خواهیم بود امروز. طبیعتاً این دوره همونطور که در دوره گذشته هم دوره اول هم در واقع برگزار شد مباحث و ما در خدمت اساتید بزرگواری بودیم و آشنایی با منابع اندیشه سیاسی اسلامی در واقع مورد توجه و بحث بود، ما در این دوره بیشتر به مباحث فلسفه سیاسی اسلامی خواهیم پرداخت. امروز بحث در واقع آشنایی با مجموعه چند نفر از متفکران مسلمان رو خواهیم داشت. طبیعتاً این مباحثی که در طول این نشست‌ها و جلسات برگزار میشه بیشتر عمومی سازی تحقیقاتیه که توسط اساتید بزرگوار در طول سال‌های گذشته انجام گرفته و در حال آشنایی علاقمندان به این مباحث و ترویج این مباحث در اولویت ما هست. بنابراین ترویج و بسط مباحث فلسفه سیاسی اسلامی رو حالا در این جلسه امروز در خدمت اساتید خواهیم بود. طبیعتاً ورود به عرصه‌های جدید در فلسفه سیاسی اسلامی نیازمند این هست که ما هرچه بیشتر به این مباحث بپردازیم و متون و منابع در قالب‌های مختلفی برای این بحث‌ها تدوین بشه، تولید بشه و این بحث‌ها بیشتر در دسترس علاقمندان به مباحث فلسفه سیاسی اسلامی قرار بگیره تا به هر حال بتونیم تو حوزه دانش سیاسی تأثیرات بیشتری رو بر جای بگذاریم و اینها بتونه به بخشی از مباحث مهم جامعه ما هم کمک بکنه در حلشون و پیشبرد بخش زیادی از این امور. آن نشست اول این برنامه امروز رو در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محسن رضوانی هستیم، صاحب تألیفات مختلفی در حوزه مباحث فلسفه سیاسی اسلامی، از جمله کتاب اشتروس و فلسفه سیاسی اسلامی و کتاب فلسفه سیاسی اسلامی در غرب و مقالات متعددی که در این حوزه خاص به خصوص ایشون تقریر کردن، نگارش کردن و منتشر کردن، عضو هیئت علمی مؤسسه محترم آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن و در اونجا هم مباحث عمدتاً فلسفه سیاسی اسلامی و اندیشه سیاسی رو تدریس میکنن. اگر اجازه فرمایید در خدمت استاد بزرگوار خواهیم بود، دقایقی رو، 40 دقیقه رو در خدمت ایشون خواهیم بود. بعد از اتمام مباحث جناب استاد، اگر تأملاتی باشه، پرسش هایی باشه، گفتگویی بخواد صورت بگیره، دقایقی رو هم در خدمت ایشون خواهیم بود. پرسش ها رو دوستانی که پرسشی دارن، نکته‌ای دارن، میتونن تو فضای مجازی اگر حضور دارن همونجا یادداشت بفرمان که قرائت بشه، اگر خواستن صحبت بکنن هم طبیعتاً میکروفون رو باید باز بکنن. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد، به پیشواز سخنان جناب آقای دکتر رضوانی در باب چیستی فلسفه سیاسی اسلامی میریم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب ابتدا من عرض تبریک داشته باشم به مناسبت اعیاد شعبانیه و همچنین عرض تشکر از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شریف لکزایی که برنامه ریزی کردن این برنامه بسیار خوب که آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی هست. حقیقتا بحث ماهیت و چیستی فلسفه سیاسی اسلامی از جهات مختلفی قابل بحث هست. به نظر می‌رسه که در این فرصت محدودی که ما داریم، ببخشید من ارسونم که دارم صحبت می‌کنم با آقایون یا با حضار محترم، لازم هستش که جایی خاصی رو نگاه بکنم یا بعد مشکل نیست. بسیار خوب. بعد چون یه وقتی فرمودن چون خود ضبط بشه اینها، گفتن که بسیار خوب. سلام علیکم. دست شما درد نکنه. بله، عرض کردم که در واقع این موضوع رو میشه از جهات مختلفی مورد بحث قرار داد، اما در این فرصت محدودی که در اختیار داریم، با توجه به اینکه بحثم یه مقدار باید جنبه عمومی تری داشته باشه، سعی میکنم به 3 جهت در خصوص ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی اشاره بکنم. جهت اول بیشتر جنبه مفهومی هست، یا بیشتر در واقع نگاه تعریف به واژگان مهمی هستش که در این عبارت فلسفه سیاسی اسلامی به کار رفته. جهت دوم بیشتر اشاره دارم به ترکیبی که در واقع در این عبارت به کار رفته، به لحاظ ترکیبی هست. مثلا ترکیب فلسفه سیاسی از چه ترکیبی برخوردار هست و همچنین فلسفه سیاسی اسلامی در واقع از چه ترکیبی برخوردار هست. و جهت سوم بیشتر در واقع بحث تمایز شناسی هست. تمایزاتی که در واقع فلسفه سیاسی و همچنین فلسفه سیاسی اسلامی میتونه با موارد مشابه داشته باشه. که خب به ویژه در این بخش سوم خلطهای زیادی هم صورت میگیره که به هر حال در خصوص فهم فلسفه سیاسی اسلامی توجه به این تمایزها میتونه مهم باشه. در محور اول یا در جهت اول در خصوص تبیین مفاهیمی که در این عبارت یا این عنوان به کار رفته، طبیعتاً ما باید یه نگاهی داشته باشیم به تعریف فلسفه یا مفهوم فلسفه و بعد مفهوم فلسفه سیاسی و بعد هم در واقع مفهوم فلسفه سیاسی اسلامی. این ستا به نظر من میتونه کمک بکنه برای اینکه ما بتوانیم فلسفه سیاسی اسلامی رو بهتر بشناسیم. خب وقتی که فلسفه گفته میشه، فلسفه در طول تاریخ تطور معنایی متعدد و متکثری پیدا کرده و امروزه هم ما خیلی وقتا در واقع این واژه استفاده میشه و گاهی هم در واقع معانی که برای فلسفه به کار میره گاهی هم به صورت مشترک لفظی هم هست، یعنی حتی از مشترک معنوی عبور میکنه و به صورت مشترک لفظی هست. نوعاً شاید یک نویسندی یا یک استادی به هر حال از فلسفه یک ارادهی میکنه و متناسب با اون این واژه رو به کار میبره. خب طبیعتاً با این نگاه ما نمیتوانیم فلسفه رو به خوبی بشناسیم. اون چه که در واقع مهم هست این هستش که ببینیم فلسفه‌ای که در حکمت و فلسفه و به ویژه در مباحث حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی به کار رفته بیشتر به چه معنا هست. برای این به نظر میشه که اگر ما به خاستگاه فلسفه که یونان باستان هست و به ویژه متفکران برجسته مثل سقراط و افلاطون و ارسطو هستن مراجعه بکنیم و به ویژه به خود جناب سقراط که مؤسس فلسفه هست، در اونجا میبینیم که مراد این حکما از فلسفه، فلسفه به معنای کشف حقیقت هست. فلسفه در واقع یک نوع معرفت، یک نوع دانش و یک نوع ارزونم که علم، علم به معنای عام کلمه هست که به دنبال کشف حقیقته و فیلسوف کسی هستش که در جستجوی حقیقت هست. خب این البته یه بحث خیلی مفصلی داره که انشالله در بخش تمایز شناسی اونجا اشاره میکنم که این کشف حقیقت چه تمایزی با در واقع موارد مشابهی میتونه داشته باشه. آنچه که در واقع در نگاه معرفتی حکمای یونان باستان و بست و ادامش هم عمدتاً در حکمای اسلامی هم وجود داره که انشالله در این نشست با تعدادی از حکمای برجسته اسلامی آشنا خواهید شد، عمدتاً در واقع نگاهشون به فلسفه، فلسفه به معنای کشف حقیقت هست. در تعبیری که جناب افلاطون در کتاب جمهوری خودش داره، ایشون چهار نوع معرفت رو برای انسان تصور میکنه. یک معرفت، معرفت حدسی هست، معرفت خیالی هست، اونجایی که انسان بر اساس اون تمثیل غاری که ایشون ترسیم میکنه در حال مشاهده در واقع سایه ها هست و تصور میکند این سایه ها حقیقت هستن، در حالی که حقیقت چیز دیگری هست. معرفت دوم معرفت حسی هست، آنجایی که در واقع انسان با اشیا و محسوسات سر کار داره. معرفت سوم معرفت عقلی هست، اونجایی که در واقع انسان با واسطه حقایق رو می‌یابد نه بی واسطه. و معرفت سوم معرفت چهارم معرفت شهودی هست، که آنجایی که در واقع انسان بی واسطه تلاش میکند در واقع حقیقت رو به علم حضوری درک بکند. به نظر افلاطون که در واقع بحث یافته مباحث استادش سقراط هست، ایشون دوتا معرفت اول یعنی معرفت حدسی و معرفت حسی رو شبه معرفت میدونه، نه معرفت حقیقی، اما معرفت عقلی و معرفت شهودی رو در واقع معرفت حقیقی و معرفت درست و راستین میدونه. اون معرفتی که ایشون ذکر میکنه همون در واقع اپیستمه یا نالج هست که در مباحث فلسفی مطرح هست. و فیلسوف کسی هست که هم خودش و هم دیگران رو تلاش بکند که از مرحله معرفت حدسی و حسی منتقل بکنه به معرفت عقلی و شهودی. در واقع چون حقیقت در معرفت عقلی و معرفت در واقع شهودی هست، اونجا هستش که فیلسوف میتواند با حقیقت مواجه شود، اونجا هستش که در واقع میتواند حقایق امور رو کشف کند. البته خب دستیابی به این مراحل خودش یک سیر ارزم بروز شما که علمی و معنوی خاصی داره که به صورت مفصل در مباحث حکمای ما مطرح شد. این مطلب به صورت اجمال در خصوص تعریف فلسفه. البته عرض کردم شاید در واقع به صورت مشهور گاهی فلسفه رو به صورت‌های دیگه هم تعریف بکنم، به ویژه در با استفاده از برخی از مباحثی که جناب ارسطو داره و بیشتر هم امروزه این بحث‌های ارسطو غلبه پیدا کرده. فلسفه رو گاهی تعریف می‌کنن به علم به موجود، به ما و موجود. این تعریف ارزم به حضور شما که متناقضی نسبت به تعریفی که عرض کردم که کشف حقیقت نیست، ولی به هر حال منظرش مقداری منظر متفاوتی هست و در بحث‌های خودمون اگر ما بتوانیم تعریف سقراط رو لحاظ بکنیم، شاید در بحث مفهوم شناسی بتونه به اصطلاح بهتر به ما کمک بکنه. جهت دوم بحث فلسفه سیاسی هست، که فلسفه سیاسی به چه معناست. اگر فلسفه به معنای کشف حقایق و امور هست و فیلسوف کسی است که در جستجوی حقایق و امور هست، فلسفه سیاسی با توجه به اون صفتی که در فلسفه وجود داره یعنی سیاسی، طبیعتاً در واقع در جستجوی حقایق امور سیاسی هست. فیلسوف سیاسی کسی هستش که میخواهد حقایق امور سیاسی رو بفهمد، هم در مقام فهم و هم در مقام در واقع تبیین. هم او باید حقایق امور سیاسی رو درک بکند و بفهمد و هم باید این حقایقی که درک کرده رو به صورت برهانی و به شیوه استدلالی و به شیوه فلسفی به دیگران منتقل بکند. لذا در مباحث فلسفه سیاسی به معنای خاص کلمه و فلسفه به معنای عام کلمه دو مقام مهم هست، هم مقام دریافت و هم مقام پرداخت. هم مقام در واقع مقامی که انسان حقیقت رو میتواند بیابد و کشف کند، و هم مقامی که در واقع حقیقت رو باید برای دیگران تبیین کند. یا الله، سلام علیکم. هر شما در هر دو مقام فیلسوف و به معنای عام کلمه و فیلسوف سیاسی به معنای خاص کلمه در جستجوی حقیقت و تبیین حقیقت هست. خب وقتی که فلسفه سیاسی به معنای کشف و تبیین حقایق و امور سیاسی هست، شاید بپرسیم که این امور سیاسی یا امر سیاسی اساساً چیست؟ منظور از امر سیاسی یا امور سیاسی اون مجموعه از مسائل بنیادینی هستش که بشر در هر شرایطی، در هر جامعه‌ای، در هر ارسونم که وضعیتی باهاش مواجه هست. خب مصادیق متعددی برای امر سیاسی ذکر میکنن. مثلا بحث سعادت، سعادت بشر، بحث عدالت، بحث آزادی، بحث برابری، عدالت، اینها در واقع جزء امور مهم بشر هست. گاهی همه اینها رو به صورت خلاصه در یک عبارت از ساده و یا عبارت در واقع جمع جور شده مطرح میکنن که اساساً فیلسوف سیاسی به دنبال تبیین زندگی خوب هست و فلسفه سیاسی به دنبال تبیین زندگی مطلوب و زندگی خوب هست. همه انسان‌ها دغدغه دارن که زندگی خوبی داشته باشن. خب این زندگی خوب چگونه میتواند شکل بگیرد؟ بایدها و نبایدهای زندگی خوب چی هست؟ فیلسوف سیاسی کاملا در واقع با یک نگاه ارزش‌گذارانه تلاش میکند تبیین کند که زندگی خوب چیست، زندگی مطلوب چیست، جامعه مطلوب چیست و چگونه میتواند جامعه مطلوب تحقق پیدا کند. چه جوامعی جوامع مطلوب هستند و چه جوامعی جوامع نامطلوب هستند، چه نظامهایی نظامهای مطلوب هستند، چه نظامهایی نظامهای نامطلوب هستند. اگر یک نظامی دچار آسیبهایی شده و از جهت در واقع مطلوبیت به سمت در واقع نامطلوبیت حرکت کرده، چگونه میتوان این جامعه رو به سمت جامعه مطلوب سمت سو و جهت داد؟ اینا دغدغه‌هایی هستش که فیلسوف سیاسی باهاش مواجه هست. با همه گرایش‌هایی که به هر حال در فلسفه سیاسی وجود داره، چه در فلسفه سیاسی اسلامی و چه در فلسفه سیاسی غربی، عمدتاً در واقع فلاسفه سیاسی دغدغه‌شون این هستش که تبیین کنن زندگی خوب چیست، زندگی مطلوب چیست. پس فلسفه سیاسی معرفت و دانشی است که در جستجوی کشف حقایق امور سیاسی است. یا الله، سلام علیکم. این هم جهت دوم. اما جهت سوم خود فلسفه سیاسی اسلامی است که اگر بخوایم یک مفهومی برای یا یک تعریفی برای فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشیم، فلسفه سیاسی اسلامی در واقع همون مراتب قبلی که عرض کردم خدمتون، چه در تعریف فلسفه و چه در تعریف فلسفه سیاسی، رو سعی می‌کند با مبانی اسلامی و با بنیان‌های اسلامی در واقع حقایق امور سیاسی رو بفهمد. این رو انشالله من در بخش تمایز شناسی اگر فرصت شد اشاره می‌کنم. خلط نکنیم باز فلسفه سیاسی رو با کلام سیاسی و امثال اینها یا فقه سیاسی. یه تفاوتی در واقع داره. فیلسوف سیاسی اسلامی یا مسلمان تلاشش این هست که در واقع اون حقایقی که در دین مطرح شده، این حقایق رو به صورت برهانی و فلسفی بفهمد و تبیین کند. به همین دلیل در واقع متمایز هست. همون گونه که در فلسفه سیاسی غربی هم همینطوره. مثالی عرض بکنم خدمتون. امروزه وقتی که شما در فلسفه سیاسی غربی، وقتی که همون امور سیاسی که عرض کردم، مثلا بحث سعادت، بحث عدالت، بحث آزادی، بحث برابری، بحث امنیت و مباحث متعدد بنیادین فلسفه سیاسی که داره مطرح میشه، حتما و حتما بر مبنای یک مکتبی هستش که تبیین میشه. حالا اون مکتب بخواد مکتب بشری باشه، مثلا مکتب لیبرالیسم یا مکتب سوسیالیسم یا مکتب کنسرواتیسم و امثال اینها، یا میخواد در واقع مکاتب الهی باشه، مثلا بر مبنای فلسفه مسیحی یا فلسفه یهودی یا برخی از در واقع ادیانی که هستش. در اینجا هم همینطوره. وقتی که ما میخوایم به این امور سیاسی بپردازیم در حوزه فلسفه سیاسی اسلامی، بر مبنای در واقع اون آموزه‌های اسلامی هست که مباحث همین مسائلی که عرض کردم امور سیاسی تبیین میشه. این حالا عرض کردم در بخش تمایزشناسی اشاره میکنم، این به معنای در واقع تقلید نیست و متمایز هست با بحث فقه سیاسی و کلام سیاسی که حالا انشالله اونجا عرض میکنم، چون گاهی به اصطلاح همین تعریف رو برخی در واقع تصور میکنن خب اگر اینجوری شد پس فلسفه سیاسی اسلامی آزاد نیست، فلسفه سیاسی اسلامی در واقع مقید به یک آموزه خاصی هست. نه، اولا پاسخی که در واقع هست این هستش که هیچ فلسفه سیاسی آزاد و رها شما ندارید. حتی فلسفه سیاسی الهادی هم مبتنی بر یک مبانی الهادی شکل گرفته. فلسفه های سیاسی مکاتب غربی مبتنی بر در واقع مکاتب خاص خودشون شکل گرفتن. شما حتی آثاری که در زمینه تاریخ فلسفه سیاسی نوشته شده در غرب ملاحظه کنید، کاملا در واقع مشهوده. یک نویسنده‌ای با توجه به مبانی سوسیالیستی که داره سعی میکند تاریخ فلسفه سیاسی غرب رو تدوین بکند، اشخاصی که انتخاب میکند، مباحثی که انتخاب میکند، مباحثی که در واقع مسائلی که مطرح میکند کاملا بر بنیانهای سوسیالیستی حاکم هست و مبتنی بر اونه، ابتنای بر بنیانهای در واقع ارسونم که سوسیالیستی داره. یا برخی از منابعی که حالا در چند دهه اخیر بیشتر مطرح هست در غرب عمدتاً در واقع بر بنیانهای لیبرالیستی حاکم هست. پس ما هیچ فلسفه سیاسی در واقع بدون مقید به یک مکتب خاصی، بدون اینکه تقید به یک مکتب خاصی داشته باشد نداریم. همواره در واقع فلسفه سیاسی مقید به یک مکتبی هست، یعنی مقید به یک مبانی هست. این مبانی حالا چگونه شکل میگیرد؟ این به اصطلاح در شرایط خاصی، در بسترهای خاصی، در زمینه‌های خاصی در واقع شکل می‌گیرد. به هر حال اون پیش زمینه‌ها هست و تأثیر گذاره. در فلسفه سیاسی اسلامی اساساً یک فیلسوف مسلمان با توجه به اون آموزه‌های اسلامی که برآمده از در واقع منابع اصلی اسلامی هست، تلاش می‌کند در واقع مسائل سیاسی رو و امور سیاسی رو بفهمد و درک بکند. اما این تلاش در واقع تلاش کاملا فیلسوفانه هست. به عبارت دیگر اگر بخواهم ساده تر مطرح بکنم، در واقع همون نکته‌ای که من عرض کردم، در فلسفه سیاسی ما یک مقام دریافت داریم و یک مقام پرداخت داریم. یک مقام در واقع مقامی هستش که مواد فلسفه سیاسی رو باید بفهمیم و درک کنیم، و یک مقام مقامی هستش که باید در واقع به صورت فلسفی اون مباحث رو مطرح بکنیم و بپردازیم. در فلسفه سیاسی اسلامی مواد فلسفه سیاسی اسلامی اسلامی هستند و از منابع دینی گرفته شدن. شما وقتی که به فیلسوفان مسلمان ما مراجعه میکنید، مثلا جناب فارابی در واقع فلسفه سیاسی ایشون فلسفه سیاسی قرآنی است، کاملا داره آموزه های قرآنی رو و حتی در واقع اسامی که داره به کار میبره، عناوینی که داره به کار میبره، مثل مدینه فاضله، مدن غیر فاضله، مدینه زاله، مدینه فاسقه، مدینه مبدله، مدینه جاهله و امثال اینها در واقع برگرفته و برآمده از آموزه های قرآنی است. اما این موادی هستش که در واقع فارابی استفاده میکنه، با صورت فلسفی ارائه میده، کاملا برهانی، کاملا مستدل. به همین دلیل در واقع فلسفه سیاسی، حالا انشالله تو بخش تمایزشناسی هم اشاره میکنم، زبان فلسفه سیاسی یک زبان جهان شمول هست، یک زبان مختص به یک مکتب خاصی، مختص به یک مرام خاصی، مختص به یک آیین خاصی، مختص به یک دین و مذهب خاصی نیست. لذا وقتی که به اصطلاح شما امروز در غرب میبینید که نویسندگان و محققان و اساتید بسیار زیادی کاملا در واقع علاقمند به مباحث فلسفه سیاسی فارابی هستند و این بحث‌ها کاملا استفاده می‌کنن، هم در جهت فهم بیشتر فلسفه سیاسی و هم در جهت نقد فلسفه سیاسی که در واقع در جهان غرب وجود داره. چرا؟ به دلیل اینکه در واقع این ادبیاتی که در اونجا به کار رفته، این ادبیات یا ادبیات مختص به یک قلمرو خاصی نیست، مختص به یک ارزم بروز شما که زمینه خاصی نیست، این ادبیات ادبیات جهان شده. این ادبیات یعنی همون مقام پرداخت که کاملا فلسفی است، کاملا برهانی است، کاملا استدلالی است، هرچند موادش در واقع از منابع دینی گرفته شده، همون گونه که در فلسفه سیاسی لیبرالیسم همینطوره، مواد و مبانی از لیبرالیسم گرفته شده ولی پرداختش کاملا در واقع استدلالی است. خب این هم در واقع سه جهتی که به لحاظ مفهومی میتونستم خدمتتون مختصر عرض کنم، هرچند واقعا بحثای مفصلی در اینجا هست که فرصت نیست در واقع اشاره بکنم. اما برم به جهت دوم که بحث ترکیبی هست. فلسفه سیاسی در واقع با برخی از ترکیب‌ها گاهی خلط میشه. حداقل من دو سه تا از ترکیب‌ها رو اشاره می‌کنم. یک ترکیب، ترکیب ارسانم که اندیشه سیاسی هست. وقتی میگیم فلسفه سیاسی، آیا فلسفه سیاسی هم اندیشه سیاسیه؟ حقیقتاً خیلی وقتا در واقع در ادبیات منتشره شاید جای همدیگه به کار بره. برخی هم وقتی میگن اندیشه سیاسی تصورشون همون فلسفه سیاسی باشه و اندیشیدن رو به معنای همون تأمل و تفکر بدونن. ولی اگر بخوایم یه مقدار دقیق‌تر وارد بشیم، نسبت میان اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی نسبت عام و خاصه. یعنی اندیشه سیاسی یعنی هر نوع تأمل و تفکر منظم در باب امور سیاسی. هر نوع تأمل و تفکر منظم در باب امور سیاسی رو ما اندیشه سیاسی میگیم. اما این تفکر و تأمل منظم در باب امور سیاسی میتواند به گونه‌های مختلفی باشد. میتواند به روش‌ها و شیوه‌های مختلفی باشد. یکی از اون شیوه‌ها و گونه‌ها در واقع گونه فلسفی هست. برهانی هست، استدلالی هست. اگر در واقع تأمل و تفکر در باب امور سیاسی به شیوه فلسفی، به شیوه برهانی، به شیوه استدلالی باشه، این فلسفه سیاسی است. بنابراین در واقع فلسفه سیاسی نسبت به اندیشه سیاسی میتواند از یک حیث خاص باشد و اندیشه سیاسی عام باشد. زیر مجموعه اندیشه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی ما میتونیم فقه سیاسی هم داشته باشیم. فقه سیاسی یکی از زیر مجموعه های اندیشه سیاسی هست. کما اینکه الان در همین مجموعه که هستیم و در خدمت برادر عزیز جناب آقای دکتر شیخ حسینی که ریاست محترم پژوهشکده اندیشه سیاسی رو عهده‌دار هستن، این پژوهشکده در واقع حداقل سه گروه داره. یک گروه فلسفه سیاسی، یک گروه فقه سیاسی و یک گروه علم سیاسی. به معنای اینکه اندیشه سیاسی رو عام گرفته شده و اینها در واقع اجزای ارسلم که اندیشه سیاسی هستن. تفاوت در واقع این ستا گرایش هم بیشتر به اصطلاح به تفاوت روشی هست. روشی که در فلسفه سیاسی، در فقه سیاسی و علم سیاسی استفاده میشه متفاوت هست. ترکیب دیگه ای که گاهی فلسفه سیاسی با اون خلط میشه، ترکیب ارسلم که نظریه سیاسی هست یا تئوری سیاسی هست. این ترکیب خیلی به اصطلاح به ویژه در غرب، در جهان غرب بسیار به بسیار خلط میشه با فلسفه سیاسی. آیا فلسفه سیاسی درسته یا نظریه سیاسی درسته؟ یا در واقع هر دو درسته یا اصلا هر دو یکی هست؟ خب برخی از ادبیات، یعنی شاید بگم که عمده ادبیاتی که در غرب منتشر میشه، نوعاً در واقع فلسفه سیاسی رو با نظریه سیاسی یکی میگیرن. فلسفه سیاسی یا به اصطلاح نظریه اینجا که عرض میکنم در واقع نظریه به معنای عربی و فارسی نیست، که نظریه به معنای عربی و فارسی هم اندیشه هست، در واقع نظریه به معنای معادل تئوری سیاسی. آیا فلسفه سیاسی همون تئوری سیاسی هست؟ عرض کردم اغلب در واقع این دوتا رو به جای هم استفاده میکنم، اما حقیقت هم این هستش که فلسفه سیاسی با تئوری سیاسی متفاوته. اشاره کردم که فلسفه سیاسی در جستجوی حقایق امور سیاسی است، در حالی که تئوری سیاسی در جستجوی حقایق نیست، در جستجوی واقعیاته. فرق است بین حقیقت و واقعیت. البته اینجا حقیقت و واقعیت باز به معنای عربی و فارسی نفهم، چون گاهی در معنای عربی و فارسی واقعیت که میگیم به معنای همون حقیقته. اینجا به اصطلاح معادل‌های انگلیسیشون مهم هست. حقیقت وقتی میگیم یعنی truth، واقعیت وقتی میگیم یعنی fact. آیا در واقع فلسفه سیاسی با truth و حقیقت سر کار داره؟ به تعبیر فلسفی با نفس الامر سر کار داره، در حالی که تئوری سیاسی و نظریه سیاسی و نظریه پرداز سیاسی در واقع با واقعیات و عینیات و امور در واقع به اصطلاح محسوس و ملموس سر و کار داره. حالا میتونه مطابق با حقیقت باشد، میتواند مطابق با حقیقت نباشد. اساسا تحولی که در جهان غرب اتفاق افتاده این بود که در این به ویژه عرض به حضور شما که بعد از رنسانس و به خصوص در این یکی دو قرن اخیر، این بود که در واقع یک جهتی به سمت از حقیقت به سمت در واقع واقعیت رفتن. این مسئله ما در یونان باستان هم داشتیم. در یونان باستان سوفسطاییان در واقع مدافع واقعیت بودند و سعی میکردن استدلال‌های خودشون رو مبتنی بر به اصطلاح واقعیات و عینیات مطرح بکنن، مبتنی بر فکت‌ها مطرح بکنن، و اساساً یا منکر حقیقت بودن یا اینکه در واقع میگفتن حقیقت خیلی قابل شناخت نیست، اگرم وجود داشته باشه قابل شناخت نیست. سوفسطاییان همچین نگاهی داشتن. فیلسوفانی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو و به ویژه خود جناب سقراط اومدن در مقابل در واقع سوفسطایی ها بیان بکنن که ما علاوه بر اینکه واقعیاتی داریم حقیقتی هم داریم، و اساسا واقعیات صدق و کذبش نمیتواند ارزم به حضور شما که بررسی شود مگر اینکه در واقع مبتنی، مگر اینکه به اصطلاح شما حقیقتی داشته باشید که بر اساس اون حقیقت بتوانید بررسی بکنید. پس فلسفه سیاسی با حقیقت و تروس سر و کار داره، حقایق امور سیاسی، اما تئوری سیاسی با واقعیات امور سیاسی سر و کار داره. یکی دیگه از در واقع فرقهایی که بین این دوتا تئوری سیاسی و فلسفه سیاسی وجود داره این هستش که فلسفه سیاسی و فیلسوف سیاسی تلاش می کند مباحث در واقع فرازمانی و فرامکانی رو مطرح بکند، نه این زمانی و این مکانی رو. اما تئوری پرداز سیاسی تلاش می کند در واقع مباحث این زمانی و این مکانی رو مطرح بکند. یکی دیگه از فرقهایی که بین فلسفه سیاسی و تئوری سیاسی وجود داره این هستش که فلسفه سیاسی مباحثی که در واقع مطرح میکند این مباحث اساسا زمانمند و مکانمند نیستن، همون گونه که عرض کردم فرازمانی، تاریخ مصرف در واقع نداره، در حالی که نظریه سیاسی و تئوری سیاسی عمدتا تاریخ مصرف داره، بعد از این مدتی اصلا شاید در واقع به هیچ وجه قابل استفاده نباشه. چرا ما در واقع هنوز که هنوز مباحثی که قدمای ما چه در یونان باستان مطرح کردن، چه برخی از فلاسفه غربی و چه برخی از فلاسفه اسلامی مطرح کردن، هنوز در واقع برای دنیای امروز هم میتوانیم استفاده بکنیم؟ به دلیل این هستش که اینها در واقع مبتنی بر یک زمان و مکان خاصی نبودن. به تعبیر منطقی گاهی شما مباحث قیاسی رو مطرح میکنید، مباحث قیاسی میتونه در واقع در هر شرایطی مطرح بشه، و گاهی در واقع مباحث رو استقرایی مطرح می‌کنیم. بحث‌های استقرایی بحث‌های زمانمند و مکانمند. از این مدتی تاریخ مصرفش تمام میشه. یه دو تا کتاب در غرب منتشر شده. من این دو تا کتاب اشاره بکنم، بعد به بخش جهت سوم اگر فرصت شد اشاره عرض کنم. ببخشید. یک کتابی، کتاب دو تا از کتاب‌های بسیار مشهوری که در حوزه تاریخ فلسفه سیاسی نوشته شده در جهان غرب، کتابی از تحت عنوان A History of Political Theory، تاریخ نظریه سیاسی، نوشته جورج ساباین. این کتاب اگه مقدمه شو در واقع بخونید، ببینید شما همین خود واژه ایشون تئوری رو استفاده کرده، A History of Political Theory، تاریخ نظریه سیاسی. در مقدمه این کتاب میگه این نظریاتی که ما داریم میخونیم که از همون یونان باستان هم شروع میکنه تا دوره مدرن، ارسلم که میگه این نظریاتی که داریم میخونیم، این نظریات به معنای این نیستش که در واقع به درد امروز ما بخوره. این بحثایی که در گذشتگان ما مطرح کردن، افلاطون و ارسطو و حتی در واقع هابز و لاک و روسو و هیوم و دیگران مطرح کردن، به معنای نیستش که این اندیشه ها به درد امروز ما بخوره. اینها دیگه تاریخ مصرفش گذشته. اینها رو از این جهت ما در واقع مطالعه میکنیم، مثل اینکه وارد یک موضوعی شدیم، ببینیم که در گذشته در واقع اینها چه بحثایی رو مطرح میکردن. نوع موضع شناسی هست، نگاهی در واقع مثل اشیایی هستش که در موضع هستن. به تعبیر آقای ساباین، همون گونه که اشیا تاریخ مصرف دارن، اندیشه هم تاریخ مصرف داره. و اینها در واقع تاریخ مصرفشون گذشته، به درد امروز ما نمیخوره. ما نمیتوانیم مسائل امروز خودمون رو عرضه بکنیم به این متفکران و پاسخ پیدا بکنیم. در مقابل این کتاب، کتاب دیگه ای نوشته میشه تحت عنوان History of Political Philosophy، تاریخ فلسفه سیاسی، نوشته لئو اشتراوس. ایشون اتفاقا در مقدمه این کتاب، که این کتاب حالا 2 دهه بعد از کتاب اول نوشته شده، در مقدمه این کتاب کاملا نقد میکنه دیدگاه آقای ساباین رو. میگه نه، این گونه نیست. مباحث فلسفی این گونه نیستش که در واقع تاریخمند باشه، زمانمند و مکانمند باشه. بله، گاهی شاید در واقع یک بحث فلسفی در واقع شرایط جامعه به گونه ای باشه که خیلی به اصطلاح جامعه بهش توجه نکند، ولی اون بنمایه های اصلی اون اندیشه و فکر رو از بین نمیبره. مباحث فلسفی و فیلسوفان ما در واقع بحثایی که مطرح کردن مباحث جهان شموله، مباحث در واقع فرازمانی و فرامکانی هست، مختص به یک زمان و مکان خاصی نیست. ما گاهی در واقع برای پاسخ به پرسش‌های امروزین خودمون میتوانیم به همون مباحث فیلسوفان گذشته مراجعه بکنیم و از اونها در واقع پاسخ‌هایی برای حل مسائل امروز پیدا بکنیم. این به معنای این هستش که در واقع فلسفه سیاسی همچنان زنده است، برخلاف نگاه ساباین. و اتفاقا در همین کتاب، حالا چون بحثمون هم بحث تراث سیاسی اسلامی هست و فلسفه سیاسی اسلامی هست، ایشون آقای اشتروس برای اولین بار در یک کتاب جامعی تحت عنوان تاریخ فلسفه سیاسی، ایشون برای اولین بار یک فصلی رو اختصاص میده به برای فارابی به عنوان یک فیلسوف مسلمان، و فارابی رو به عنوان یکی از فلاسفه برجسته ایشون مطرح میکنه، که اون فصل رو استاد مرحوم، استاد بزرگوار پروفسور محسن مهدی نوشتن که از شاگردان اشتروس بودن و نقش واقعا بیبدیلی در بست فلسفه سیاسی اسلامی در جهان غرب داشتن، جناب محسن مهدی. و وقتی که به جناب اشتروس خورده گرفتن که آقا فارابی مگر فیلسوف هست که شما اینجا در کتاب فلسفه سیاسی ازشون نام بردید، فارابی نهایتاً در واقع متکلمه نه یک فیلسوف، اشتروس جواب میده، میگه که اگر ما در کل عالم بخوایم 5 فیلسوف نام ببریم، اگر بالاتر از همه نباشد، قطعاً یکی از فلاسفه در واقع فارابی است. و اهمیت فارابی رو در واقع اینها درک میکنند. حیف از همینجا من اشاره بکنم، البته حضار محترم حتما در واقع به این مطلب توجه دارن، به اهمیت این فلاسفه بکنم توجه دارن، که انشاءالله در نوبت‌های بعد اساتید محترم مطرح خواهند کرد. حیف هستش که ما در جهان اسلام و به ویژه در فضای حوزویمون حکما و فلاسفه خودمون رو کمتر میشناسیم، به ویژه جنبه‌های سیاسی اینها رو کمتر توجه داریم. گاهی در واقع برخی از اندیشمندان و متفکران غربی توجهشون بیشتر هست. پس این دو جهتی که خدمتتون عرض کردم، یک جهت در خصوص مفهوم شناسی بود، جهت دوم در خصوص ترکیب ارزم بود، ترکیب ها بود. البته یک ترکیب دیگه ای هم در زمینه فرصت دارم آقای دکتر. بله خواهش میکنم. در واقع یک ترکیب دیگه ایم هست که من این رو هم اشاره بکنم خیلی مختصر. فلسفه سیاسی گاهی با فلسفه سیاست هم خلط میشه. این دوتا رو هم ما در واقع توجه داشت باشیم که خلط نکنیم، فلسفه سیاسی به فلسفه سیاست. به حال اینا دو چیز هستن. فلسفه سیاسی ترکیبش ترکیب وصفی هست، پلیتیکل فلسفی در ادبیات غربی به کار میره، اما فلسفه سیاست ترکیب اضافی است، جزء در واقع فلسفه های مضافه. گاهی در واقع گفته میشه مثلا فلسفه سیاسی جزء فلسفه های مضاف ذکر میکنه. این دقیق نیست. فلسفه سیاسی ترکیب وصفی، ترکیب وصفی و فلسفه های وصفی اهمیتشون این هستش که نگاه درجه یک هستن و سعی میکنن به مهمترین مباحث فلسفه سیاسی، همون مباحثی که خدمتتون عرض کردم، مثل سعادت، مثل عدالت، مثل آزادی، برابری و امثال اینها بپردازن. در حالی که فلسفه سیاست یک نگاه درجه دوم به خود سیاسته، بیشتر همون رؤوس ثمانیه‌ای هستش که در مباحث قدمای ما مطرح بوده، مثلا اینکه تعریف سیاست چیه، هدف سیاست چیه، روش سیاست چیه، موضوع سیاست چی هست، قلمرو سیاست چی هست و امثال اینها. اینها رو در واقع در فلسفه سیاست مطرح می‌کنه که بحثای درجه دوم هست. اما فلسفه سیاسی اصلا شاید خود سیاست رو و سیاسی رو اصلا مطرح نکنه، بیشتر به مهمترین مباحث و مسائل بنیادین سیاست که همون در واقع آزادی و برابری و عدالت و سعادت و امثال اینها هست مطرح می‌کنه. در بخش حالا تمایزشناسی هم یک سری نکاتی بود که چون فرصت من در واقع به پایان رسیده، انشالله اگر فرصتی باشه بعدها عرض میکنم و بعد هم میشه در واقع در این زمینه به مقالات و کتبی که منتشر شده مراجعه کرد. خیلی ممنونم از همه عزیزان محترم، چه عزیزانی که در جمع حاضر هستن و چه عزیزانی که در فضای مجازی حضور پیدا کردن. انشالله که تونسته باشیم بحثی رو خدمت عزیزان مطرح کرده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از جناب استاد دکتر محسن رضوانی. بحث بسیار مهمی رو راجع به چیستی فلسفه سیاسی اسلامی به خصوص مطرح فرمودن. البته با توجه فرمایشاتی که داشتن وجه عام رو هم در نظر گرفتن، از خود فلسفه آغاز کردن، تعریف فلسفه رو و بعد انواع معرفت رو و سپس بحث فلسفه سیاسی رو و دو مقام دریافت و مقام پرداخت و انتقال مباحث فلسفه سیاسی رو اشاره کردن، امر سیاسی رو مورد اشاره قرار دادن و به بحث خاص فلسفه سیاسی اسلامی هم پرداخت. اینجا بحث بسیار مهمی البته مطرحی که اساسا میشه فلسفه سیاسی اسلامی با وصف اسلامی داشت یا خیر، که باز به خوبی اونجا بحث رو تبیین کردن جناب استاد. در بخش دوم مباحث که در واقع ترکیب‌های اندیشه سیاسی و نسبتش با فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی و نسبتش با فلسفه سیاسی و بحث در واقع آخر، حالا فلسفه سیاسی و فلسفه سیاست رو هم به خوبی مباحث رو اشاره فرمودن. خیلی ممنون از مدرسات. اگر در این بخش ما یه چند دقیقه رو یه 10 دقیقه رو برای گفتگو در نظر میگیریم، اگر دوستانی که میخوان پرسشی رو مطرح بکنن در خدمتشون هستیم. از دوستانی که در فضای مجازی حضور دارن اگر بخوان صحبت بکنن یادداشت بفرمان یا میکروفون رو فعال بکنن پرسشون مطرح بکنن. عرض کنم یکی از دوستان دستشون رو بالا بردن، میکروفون رو خودتون باید فعال بکنید اگر دوستانی که میخوان صحبت بکنن روی بله میکروفون رو خودشون از ابتدا که وارد میشن با میکروفون وارد بشن، فعال بکنن و پرسششون رو داریم. اگر دوستانی که حاضر در جلسه هستن اگر مطلبی سوالی دارن در خدمتشون خواهیم. علیکم السلام. متشکرم. اگر پرسش دیگری هم هست مطرح بشه که یک جا جناب استاد مطرح بفرمایید. من از حالا از فرصت استفاده میکنم، اگر جناب استاد هم به این پرسش خیلی مختصر البته پاسخ بدن، چون خیلی با بحث ما مفروض میگیریم در واقع این بحث ها رو، ولی اگر اشاره کوتاهی بفرمایید در پاسخ به پرسش خانم پرهیزگار و اون بخش سوم فرمایشتون رو هم که تقریبا دیگه وقت تمام شده بود، اون بحث تمایز شناسی رو هم اگر صلاح میدونید خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که ما بهره کاملی رو از فرمایشات و مباحث حضرت عالی داشته باشیم. بفرمایید. اون میکروفون هم روشن بکنید که صداتون این بر هستش.
تشکر میکنم از فرمایشاتتون. روشنه؟ شما تو فرمایشاتتون وقتی که میخواستید امر سیاسی بفرمایید گفتید که در واقع فیلسوف سیاسی دنبال اینه که زندگی خوبی رو برای اجتماع رقم بزنه. فرمایشات در حول مثلا سعادت و عدالت و آزادی. سوالم اینه که من فارق بین امر سیاسی یا مثلا فلسفه سیاسی و اموری که مسئله اخلاقی و فلسفه اخلاق پیدا میکنه، چون اونم هم بشینه که مسئله خوب رقم بزنه، به خصوص مثلا اخلاق اجتماعی، حالا از حیث فردیش خارج بشه. میخوام ببینم چه تعریف و چه جوری میشه مثلا فهمید که این مشخص بشه. متشکرم.
بله خیلی متشکرم از دو تا سوالی که مطرح شده. سوال اول همونجور که جناب دکتر لکسایی فرمودن یه مقداری به هر حال خارج از شاید این جلسه باشه بحثش، این پاسخش در واقع مفصل هست به چه دلیلی و چه انگیزه هایی احیانا مخالفت هایی نسبت به فلسفه صورت گرفته. حقیقتا این بحث ها رو ارسونم که از جنبه های مختلفی مطرح شده، مختص به دانش فلسفه هم نبوده، در خصوص دانش های دیگه اسلامی هم به هر حال بین محققین و اندیشمندان گاهی اختلاف نظرهایی وجود داره. اگر بخوام، چون این عرض کردم بحثش خیلی مفصله، اگر بخوام به صورت اجمال عرض بکنم، شاید به نظر بنده با توجه به مطالعاتی که در این زمینه داشتم، مباحثاتی که با برخی از عزیزانی که مخالفت داشتن با مباحث فلسفی، منابعی که در برخی از مخالفین نوشتن رو مطالعه کردم، عمدتاً برمیگرده به این که مطالعه مستقیمی از منابع فلسفی ما نداشتن. این شاید خیلی پاسخ ساده‌ای باشه ولی واقعیتی هست. من یک بار به یکی از این اساتید محترم که مخالفت داشت با بحث‌های فلسفی و به ویژه حالا فلسفه غرب و فلسفه سیاسی غرب و امثال اینها، به ایشون عرض کردم که آیا شما این منابع رو مطالعه کردید؟ گفتن مطالعه نکردم و وقت خودم رو هم هدر نمیدم برای مطالعه این منابع. خب برای من البته سوالی شد، احترام گذاشتم، چیزی به اون عزیز نگفتم، گفتم سوالی شد که به هر حال اگر ما میخوایم در رابطه با یک مسئله اظهار نظر بکنیم، چه در تایید و چه در رد، ابتدا باید در واقع بفهمیم، مطالعه کنیم. مطالعه کنیم، بعد از مطالعه ببینیم که عرض به حضور شما که آیا به اصطلاح این فلسفه یا این دانش مخالف با آموزه‌های دینی و اسلامی هست یا نیست. الحمدلله خب در حوزه‌های علمیه ما اساتید بزرگواری داریم که اینها هم فقیه بودن، هم در واقع مفسر بودن، هم عارف بودن، هم فیلسوف بودن، هم مورخ بودن و به لحاظ مباحث و مباحث اسلامی هیچ کمبودی نسبت به دیگر عزیزان نداشتن، ولی در این حال کاملا هم با حوزه فلسفه و فلسفه و مباحث عرفان و فلسفه و امثال اینها موافق هستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه سالیان سال در این زمینه مطالعه کردن. خب شخصیت بزرگواری مثل علامه طباطبایی، شاگردان بزرگواری که تربیت کردن مثل علامه جوادی آملی حفظ الله، علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه و امثال اینها، خب اینها یا علامه جعفری رحمت الله علیه، اینها به هر حال هم در حوزه فقه و دانش‌های اسلامی متخصص هستن و هم در واقع وارد به بحث‌های فلسفی شدن. تو عزیزانی که حالا گاهی برخی از عزیزانی که مخالفت‌هایی دارن، اینها به نظر من جنبه‌های دیگه‌ای هستش که خودش میتونه فرصت مجزایی برای مطالعه داشته باشه. نکته‌ای که فرمودن در خصوص ارسونم که من فراموش کردم بله بله، در خصوص بحث جامعه مطلوب و جامعه خوب، خب عرض کردم این دغدغه در واقع همه فلاسفه سیاسی بحث همین در واقع جامعه خوب و جامعه مطلوب هست. این دوی تکمیلی داشت سوال شما، من اون تکمیل رو ببخشید
عرض من این بودش که توی فلسفه اخلاق علم اخلاق هم نازبه این هست بحث میشه، به خصوص اخلاق اجتماعی فرقش دقیقا چی؟
بسیار خوب. بله من این همین بحث فلسفه اخلاق رو من فراموش کردم مطلب شما. ببینید در واقع در عرضم به حضور شما که در مباحث جناب فارابی که انشالله دنبال خواهید کرد، ایشون وقتی که این نکته رو عرض بکنم که اتفاقا واژه فلسفه سیاسی شاید برای حضار محترم، برخی از حضار محترم تازگی داشته باشه، اصلا واژه فلسفه سیاسی برای اولین بار در جهان اسلام و توسط فارابی ابداع و در واقع به کار رفته به صورت صفت موصوف الفلسفه السیاسیه در رساله التنبیه علی سبیل ساده. برای اولین بار جناب، یعنی قبل از فارابی کسی در واقع واژه فلسفه سیاسی رو به کار نبرده. حتی در یونان باستان حکمایی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو واژه‌ای تحت عنوان فلسفه سیاسی به کار نبردن، هرچند مباحثشون در زمره بحث‌های فلسفه سیاسی بوده، ولی این عنوان رو به صورت صفت موصوف اولین بار جناب فارابی به کار می‌بره در رساله التنبیه. خب مراد جناب فارابی از فلسفه سیاسی چیه؟ میگه فلسفه سیاسی باید به فضائل و رذائلی که در درون جامعه وجود داره بپردازه. فیلسوف سیاسی کسی هستش که باید به فضائل و رذائل مدنی ارزم بروز شما که انسان بپردازه. خب انسان ها یک سری فضائل و رذائل فردی دارن که در علم اخلاق به معنای خاصش به کار میره. در علم اخلاق یک سری فضائل و رذائل خانوادگی دارن که معمولا حالا به تعبیری در علم اقتصاد، حالا اقتصاد نه به معنای امروزی کلمه، اقتصادی که در واقع در حکمای ما به کار می‌بردن که در همون تدبیر خانه هست، در بحث‌های خانه‌داریه اونجا به اصطلاح به کار میره. اما یک سری فضائل و رذائلی هستش که مربوط به عرصه سیاست و اجتماع و جامعه هستش. این فهم در واقع این فضائل و رذائل به عهده فیلسوف سیاسی است. فیلسوف سیاسی هستش که باید بفهمه چه اموری برای جامعه فضیلت است و چه اموری رذیلت هست. از این جهت اگر ما اخلاق رو به معنای عام کلمه به کار ببریم، در واقع فلسفه سیاسی و اخلاق به نوعی در واقع هم ارز هم هستن، یعنی هر دو یکی هستن. حتی در جهان غرب برخی از نویسندگان ارزم بروز شما که در حوزه فلسفه سیاسی میان مطرح میکنن، میگن اصلا فلسفه سیاسی رو زیر مجموعه اخلاق، فلسفه اخلاق میدونن. حالا البته بنده یه مقدار اینجا یه انقلتی دارم، ولی به یک معنا درسته. به یک معنا اگه ما فلسفه اخلاق رو بسیار به بسیار عام بگیریم، اون وقت میتونه به اصول فلسفه، چون فلسفه اخلاق میتونه سه شعبه داشته باشه، یک بخشش در واقع مربوط به فرد، یک بخشش مربوط به خانه و یک بخشش مربوط به جامعه. فلسفه سیاسی در واقع به بعد جمعی و اجتماعی میپردازه که از این جهت میتونه به اصطلاح شاخه‌ای از مباحث اخلاقی و فلسفه اخلاق باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. ما این بخش رو به پایان میبریم. مباحث ارزنده‌ای در باب چیستی فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی و تمایزاتش و سایر مفاهیم مطرح شد. انشاءالله در فرصت بعدی، ما در فرصت بعدیمون در نشست دوممون به صورت خاصی وارد مباحث فلسفه سیاسی فارابی خواهیم شد و بهره‌مند میشیم از فرمایشات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مهاجرنیا.